بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مبانی که باید در مبانی بحث بهش توجه می شد و من اتفاقا یادداشت کرده بودم من یادم رفته، مسئله اصل اولیه در اصل بحث ولایت هست که تأسیس اصل بشه و هر کجا دلیل بر ولایت بود که کسی متولی کسی هست، که خب دلیل داریم، هر کجا دلیل نداشتیم اصل حاکمه. اصل مسئله تقنین و تعینات بیان شد دیگه، تقنین و تشریع و مقنن و مشرع و مجری قانون و مجری شرع تا حدودی تبیین شد. اصل اولیه عدم هست، مطابق قواعدی که همه جا اصل عدم هست، یعنی کسی بر کسی ولایت نداره الا به دلیل. اصل عدم ولایت احدن الا احدن، اگر دلیلی پیدا بشه مثلا ولایت پدر بر فرزند یا عدله دیگری یا ولایتی که حالا الان دنبالش هستیم، ولایت فقیه یا هر ولایتی، ظاهرا این جمله هم نمیدونم تو نهج البلاغه است یا در روایات دیگری، اگر آقایون به ذهنشون بس که ان الله خلقک حرا فلا تجعل نفسک عبدا لغیرک، یه همچه تعبیری هم توی روایات ما وجود داره.
حالا یا ولا تکن عبد غیرک رد سهلک الله هر
چی؟
ولا تکن عبد غیرک،
ولا تکن عبد غیرک یا ولا تجعل نفسک عبد غیرک. بله پس این مضمون هست،
رد سهلک الله هر
ان الله جعلک هر را فلا تکن عبد غیرک یا فلا تجعل عبد غیرک، یعنی اصل اولیه رو این روایت هم یا این عبارت هم تأیید میکنه که اصل عدم هست. خب در تقنین و اجرا و مجری تقنین که مال همه جوامع بشری هست و رفتی به ملیون و متشرعی نداره، آمدن مسئله رو با اکثریت در حقیقت حل کردن و گفتن که اگر اولا نالا راجع به مغنن قبلا بحث کردیم و گفتیم از وجود علمای خبره و خبرگان جامعه یا مطلعین نسبت به فلسفه قانون انتخاب میشن افرادی و توی مجامع قانونگذاری و مجالس قانونگذاری هم قانون میگذرونن، اما مجری قانون که حالا قانون انتخاب بشه مجری با اکثریت آرا در حقیقت حل میکنن، همین انتخاباتی که ما هم بهش توجه میکنیم. خب این اکثریت ملاک شرعیش چیه؟ این اکثریت چه ملاکی داره؟ چرا باید اقلیت تابع اکثریت باشند؟ اونم اکثریت به معنای نصف به علاوه یک، یعنی یه عدد اگر اضافه شد حق اقلیت دیگه میره کنار و باید اکثریت حاکم بر اقلیت بشه. این چه ملاک شرعی داره؟ ظاهراً ملاک شرعی نداریم، هیچ ملاک شرعی نداریم، برای اینکه اگر در حاکمیت بحث ما هست، حالا در یه جاهای دیگری شما بگید با انتخابات مثلا میشه حل کنیم. بله مثلا ما میگیم شهرت در روایات یکی از مرجحات هست، در باب روایات وقتی بحث میکنیم به مرجحات که میرسیم میگیم مثلا شهرت روایی میتونه مرجح یک طرف نسبت به یک طرف دیگر باشه، یعنی مثلا یک مطلبی رو 50 نفر میگن، یک مطلبی رو 5 نفر میگن، حالا اون 5 نفر هیچ حقی ندارن و اون 50 نفر حقشون مقدمه. در مسائل عمومی این هیچ ملاک شرعی نداره. بله در تخصصها و متخصصین تخصص اون متخصص اگر یه مطلبی رو اکثر متخصصین گفتن، اعتماد بیشتری و اعتبار بیشتری به طور عقلایی بر انسان حاصل میشه. مثلا فرض کنید من میخوام قلبم رو عمل کنم، میخوام در موارد حساس، حالا سرماخوردگی پیدا کردم برام فرقی نمیکنه، دکتر هر کی میخواد باشه، این مسئله مهمی نیست، یا مثلا بیماری ساده ای باشه، ولی میخوام قلبم رو عمل کنم، عمل باز مثلا به قول امروزی ها. و متخصصین در این رشته 10 نفر هستن، 5 نفر هستن، 10 نفر هستن. این 10 نفر 8 تاشون 9 تاشون میگن هیچ خطری نداره، 1شون میگه خطر، 2 تاشون میگه خطرناکه. اینجا انسان اعتماد میکنه و خودشو در اختیار میذاره، میگه اشکال نداره، حالا خطرم پیش اومد عقلا میپذیرن. اما اگر به عکس شد، 8 نفرشون میگن خطرناکه، 2 نفرشون میگن هیچ خطری نداره، اینجا انسان چه کار میکنه؟ اینجا در تخصص معمولا اکثریت نسبت به مورد تخصص، اگر اکثریت یک طرف آمد، اعتماد عقلایی انسان را به مورد تخصص جلب میکنه. اما در مسائل دیگه اکثریت آخه چه ملاکی داره و چه دلیلی داره؟ حالا قرآن کریم که اکثرا ورد اکثر هم لا یعقلون، اکثر هم لا یفهمون، اکثر هم لا یعقلون، بالاخره لو اتبعت اکثر را لضلوا که، اگر دنبال اکثریت بری اصلا گمراه میشی. در متن قرآن کریم هست آیه شریفه که اگر بخوای تبعیت از اکثریت بکنی را گمراهت میکنن. اما در مسائل علمی یا مسائل تخصصی اکثریت یک مسئله میتونه باشه. خب حالا فرض کنید که
ما ببخشید این اکثر و هم چه اکثریتی؟
اکثر مردم،
مردم
اکثر هم به مردم برمی، اکثر و ناس.
این قرآن یا ناس برای یک گروه نیست، ما معمولا طلبه هم منبر اینطور معلوم میکنم.
آیات خدا رو وقتی بیان میکنه میگه اکثر هم قافل،
یعنی اکثر هم لایق.
همه آیه شب و روز رو، خلقت شب و روز رو در ذیل اکثر آیاتی که آیه شب و روز رو میگه اکثر هم لایعقلون دارن، یعنی اکثر شب و روز رو میفهمن، اختلاف لیل و نهار رو میفهمن، ولی خدا رو هم قبول ندارن. همه الان هم همینجوره، همه الان در یک چند میلیارد انسان چقدرشون خدا رو قبول دارن؟ با اینکه همش شب و روز رو میبینن، اختلاف لیل و نهار هم میبینن، خلقت نظام طبیعت رو هم میبینن، ولی برای طبیعت هیچ مبدعی قائل نیستن. همین الان، همین در همین زمان ما اکثریت قائل نیستن. من جلوتر میام، همین اکثر متدینین، اکثر متدینین خدا رو اونجوری که متخصصین میشناسن خدا رو میشناسن. بینکم و بین الله، اینجا نمیخوایم یه طرف هم جلوت کنیم، یعنی اونجوری که مثلا امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود که مثلا من هیچ چیزی رو نمیبینم الا که خدا رو قبلش و بعدش رو با او میبینم. زمان خود حضرت امیر اکثر مردم مثل اکثر امیرالمومنین فکر میکردن درباره خدا. اکثر اینا که اومدن کربلا چه آدم بودن؟ اینا اکثرشون اومدن کربلا و قتل شدید، جنایت بزرگی رو که در تاریخ موندگار شد متوجه شدن. و هرچه خطبه های ابا عبدالله سلام الله علیه، خطبه های دیگران بعدها، یعنی سطوح فکری و فهمی و درک و به قول مقام رهبری بصیرت جوامع تفاوت میکنه. اکثر انسان ها آدم میبینه در مثلا کشورهایی مثل هندوستان، مثل چین، مثل کره شمالی، مثل واقعا اونجا اینا همه آدم اندارن زندگی میکنن، اختلاف لیل و نهار هم میبینن، از همه تحرک های همین این هم به قول روزنامه ها این سومالی اخیری که برای نیجریه هست، اندونزی هست، اون ببخشید اندونزی، برای اندونزی هست، واقعا آدم تعجب میکنه این تا را چند بار این بلاها توی بعضی کشورها به وجود اومده که این همه خطرات و تلفات هست، ولی بعدش که تموم میشه همشون سرشون به زندگیشونه و اصلا نیست کلم یکن شیعن مذکورا. آیه شریف هم صریحا میفرماید که وقتی وارد دریا میشن، دریا طوفانی که میشه، همشون متزلزل میشن، ای خدا اگر نجاتمون بدی چنین میشه چنان میشه، ولی وقتی از به ساحل رسیدن اصلا کلم یکن شیعن مذکورا فراموش میکنن، سرشون به زندگیشون و دنبال زندگیشون هستن. حالا من میخوام بگم نمیخوام که مسئله اجتماعی سیاسی بگیم، که من میخوام بگم در مسئله ولایت اصل اولیه چیه؟ اصل اولیه اینه که مثلا حضرت آیت الله چون آیت الله است ولی منه؟ نه، نظرش اینه، نظرش اینه، نظرش هم محترمه، منتاش من موظف هستم در تکالیف خودم یک کسی که متخصص در تکالیف هست یک کسی رو انتخاب کنم. عقل منم به من میگه هر کدوم علمشون بیشتره اون ترجیح داره، اون هر کدوم مثل رشته تخصصی، عقل من به من میگه اگر خواستی عمل بکنی در کارهای حساس و خطرناک، مثلا من بخوام ماست بخرم، نوع پنیر بخرم، خب این دیگه اصلا سوال نداره، از هیچ کس سوال نمیکنم، میرم در بقالی ماست میخرم. اما بخوام ماشین بخرم و غلط چیکار میکنن؟ به دلیل اهمیت موضوع از چند نفر میپرسن، از کی میپرسن؟ از اونایی که ماشین خریدن، از اونایی که ماشین واردن. میخوام خونه بخرم، میخوام یا آپارتمان بخرم، هر چه موضوع مهم بشه و ارزش بیشتری پیدا میکنه در قبول نظر دیگران و در حاکمیت یا ترجیح نظر دیگران ملاک تفاوت میکنه، ولذا اونی که میشه قبول کرد در رشته های تخصصی در برای متخصصین همینطور که عرض کردم، حتی در همین مسئله تقلید و مرجعیت تقلید، این که آقایون میگن اعلم مقدمه، خب اعلم مقدمه کدوم اعلم مقدمه؟ اعلم مقدمه برای فتوا، بله هر کس عالم تره برای فتوا و بیشتر کار کرده، این کسی مثلا 10 سال در اجتهاد کار کرده، الان یه مسئله بهش بگید راحت میتونه بالاخره مبادی و روایتش، آیهش، حدیثش، نمیدونم نظراتش رو بررسی میکنه، یه نظریه میده، خیلی خوب. اما یه کسیه که تازه به درجه اجتهاد رسیده، اون تازه به درجه اجتهاد رسیده، اون نظرش رو شما مقدم میدارید در باره یک مسئله، خیلی مشکله. مثلا همین مثالی که من دیروز زدم، مسئله نجاست کفار، نجاست اهل کتاب قبلا تقریبا اکثریت فقها حکم نجاست میکردن، امام هم نجس میدونن، دیگران هم نجس میدونن، ولی تعبیر نجاست اهل کتاب در تعبیر امام به عنوان نجس هستن، ولی نه مثل اعیان نجسه، یعنی مثل بول و قایت نیست، مثل خون نیست، مثل کلب نیست، مثل منی نیست، بلکه نجاست جنبه سیاسی داره، یعنی شارع مقدس برای پیشگیری از اختلاط مسلم و غیر مسلم چنین چیزی رو مثلا فرموده است که نجس هستن. مقام رهبری الان فتواشون اینه که نه اهل کتاب اصلا پاکن و یهودی و مسیحی و نصرانی و مجوسی پاکن، اهل کتاب پاکن، مگر نجاست عرضی، یعنی چیزی رو که ما نجس میدونیم اون نجس نمیدونه، مثل خمر مثلا، مسیحی ها از خمر استفاده میکنن، خب حالا این آدم مسیحی از خمر استفاده میکنه در مذهب خودش هم حلال میدونه یا نمیدونه؟ من نمیدونم اصلا مدرکشون چیه که میگن حلاله، در حالی که شاید من اهلین رو ندیدم، اهلین اتفاقا داریم و یه وقتی هم که جوان بودم و حال حوصله داشتم مراجعه هم کردم، نه اهلین چاپای جدید استعماری، چون اهلین چاپای جدید خیلی هاش تصرف شده است و جا به جا شده، ولی عرض کردم ما در حدوداً 120 سال پیش یک بحثی بوده است، اون اهلین رو الان ما داریم، عربی است، در انگلستان هم چاپ شده، خیلی اعتبار داره و یکی از علمای اصفهان که مأمور با مأمور میشه از طرف آقا نجفی معروف برای گفتگو و مباحثه با یک کشیش مسیحی که آمده بوده برای کلیسای اصفهان، این به اصطلاح عهدین رو تهیه کرده بوده. حالا دور نشم، خیلی نمیخوام وقت رو بگیرم. مقام معظم رهبری اهل کتاب رو پاک میدونن مگر از نجاستی که عرضی هست، مثل مثلا از خمر اجتناب نمی کنه. خب حالا من میبینم این مسیحی الان از حمام آمده یا از توی سخت در اومده، بعد با شما دست میده، خب حالا باید بره دست ناب بکشید؟ رو فتفای مقام رهبری نه، نباید دستتون آب بکشید، تو نجاست عرضیه. اما در مقام دیگران نجاست ذاتیه، الا اینکه جهت سیاسیه. خب این فقه، یک فهم فقهیه، یه بحث فقهیه. اما راجع به نجاست کفار یعنی مشرکین، ظاهرا هیچ اختلافی بین متقدمین، متأخرین، متوسطین نیست که وقتی نجاست میشمارن از جمله کفار. کفار به معنای غیر اهل کتاب یعنی مشرکین. همه تو رساله هم نوشتن، توی کتب علمی هم نوشتن، همه نوشتن که نجسن. مرحوم صدر یه راهی باز کردن که دلیل نجاست چیه. این که گفتن مشرک نجسه دلیلش چیه؟ عرض کردم حالا اون کتاب رو، حالا مجد آقای ما که امروز نیومده، ایشون سفری براش پیش اومد رفته، ایشون مسئله رو مطرح کرد. منم خود حساس شدم ببینم واقعا راهی میشه پیدا کرد یا نمیشه راهی پیدا کرد که یه آدم بت پرست. من خودم وقتی رفتم چین، خب به چشم خودم دیدم یه بنده خدایی، آدم ساده معمولی از کسبه عادی، اومد یه جایی که بوت بزرگشون اونجا بود، بوتای کوچکی بود، جلوی بوتی واسات عبادت خودش انجام دادی، خود وروری کرد و رفت. خب حالا این آدم نجسه، مثل بول میمونه، مثل قایت میمونه، آخه چرا؟ به چه مناسبت؟ تدیدی میشه؟ میشه یه راهی پیدا کردن.
بدتر اینجا آبه، اگر بخوایم اینطور پیش بریم، بول آبه. خیلی
نه، بول آب نیست. بول بیشترین سموم رو داره. بول آب نیست.
پس اونم همون سموم.
نه بول آب نیست. نه، اون از نظر اعتقادی انحراف داره. بله، خدا رو نمیشناسه، خدا رو قبول نداره، ولی مثل سگ میمونه. سگه. ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر. بچه های آدم همه مکرمن، آدمن، و حملناهم فی البر و البحر، تو دریا و صحرا و کوه و دشت و همه جام هستن، همه جور عقیده هم دارن. یه عده هم ملیون هستن، یه عده هم غیر ملیون هستن. غیر ملیون یه عده اهل کتاب هستن، یه عده غیر اهل کتاب
هستن.
شما مثلا میخواد بگید، من الان مثال دارم میذارم برای که بحثم روشن تر بشه، میخواد بگید که اهل کتاب یعنی یهود، نصارا، مجوس، اینا ملی هستن، یعنی دین را قبول دارن، مثل من و شما میمونن. خب اینا پاکن یا نجسن؟ الان بابا هم زندگی میخوایم بکنیم. یا توی همین کشور خود ما مسیحی وجود داره، یهودی وجود داره، تو بازار ما هستن، شاید توی مواقع تعزیه. حالا خوشبختانه بعد از حکومت اسلامی یه جاهای اختصاصی براشون درست شده و بحث جدایه. بذارید من حاشیه خیلی نرم، میخوام برگردم به بحث خودمون. این که مجری قانون با اکثریت آرا انتخاب بشد، ملاکش چیه؟ خود شما میاد به من اعتراض میکنید، میگید چرا به فلانی رأی دادی برای ریاست جمهوری؟ منم راحت به شما میگم من رأی ندادم، از هیچ کسم نمیترسم، دلیلم نداره که بگم رأی دادم یا رأی ندادم. ولی اگر یه جای مصلحت ایجاب بکنه، نباید بگم رأی دادم یا رأی ندادم. همین الان 3-4 تا مثلا لایحه هست که اومده است. بعضی طلبه ها، آقایون فضلای محترم، همین دیروز اینجا بودن، 8-9 نفر آمده بودن اینجا که راجع به همین FTF آخرش همین فوازا، این اسم علائم یک علامتیست برای جمله کوتاهی، مال یک لایه است. این یه بار اومده در شورا هم گفته اینا مسیر قانونی رو نداره، از جهت هر چهار تاش رو رد کرده. بعد دو تاش مسیر قانونی رو درست کردن اومدن و عاشورا نگهبانم رد کرد، مثل اینکه راجع به اصطلاح پولشویی مربوطه به تروریست‌ها. اینا مثال من دارم میزنم. خب حالا عکس برابر این ولایت کسی بر کسی بخواد پیدا بکنه دلیل میخواد. تا دلیل اگر داشته باشیم بله، اگر نه خداوند من و شما رو آزاد خلق کرده و کسی بر ما ولایت نداره. پدر بر پسر ولایت داره ولی مادر ولایت نداره. خب چرا؟ برای اینکه پدر رو دلیل شرعی داریم ولی مادر رو دلیل شرعی نداریم، در حالی که مادر بیشتر واقعا زحمت کشیده. اگر بخوایم با قیاس‌ها و با استحسانات عمل بکنیم، مادر بیشتر زحمت کشیده برای انسان ولی هیچ ولایت برای فرزند نداره. بچه دختر هست، در روایات در ادله شرعیه شما بچه دختر رو میگه تا 7 سالش، ظاهرا تا 7 ساله، تا 7 سالش مال مادره. اگه جدا شدن پدر از مادر، از هم جدا شدن و طلاق گرفتن، مال در اختیار مادره، یعنی این حضانت به عهده اوه. ولی از 7 سال به بعد با اینکه بچه دختره، شارع گفته این مال ما پدره، در اختیار پدره. میخواد بعدش میخواد ازدواج کنه، میخواد زندگی کنه، میخواد تحصیل بکنه، میخواد به اصطلاح تصمیمات عالیه‌ای بگیره، ولایتش با پدره. خیلی خوب، بنابراین ما هم میگیم اصل اولیه در ولایت عدم هست الا اینکه دلیل داشته باشیم. و این دلیلی که درباره اجرای قانون گفتن اکثریت، این یک دلیل مقبول عقلایی هست، به خاطر مثلا نمیدونم در متخصصین رو قبول داریم، در غیر متخصصین رو ما الانم قبول نداریم، ولی بالاخره عقلا قبول دارن دیگه، رأی میدن با اکثریت. و یک کسی میشه رئیس جمهور، میشه آقای ترامپ میاد میشه رئیس جمهور با اکثریت. الانم خیلی ها میگن بی خود این کارو کردیم، الانم علیهش خیلی حرف میزنن، ولی میگن نه دیگه اکثریت رأی داده است و باید این 4 سال همینجا باشد. هر روز هم یک گلی به آب میده یا یه حرفی میزنه که خیلی ها ازش رأیشون هم بر میگرده، ولی کارش دیگه نمیتونن بکنن. در دوره اول مجلس شورای اسلامی آقای از اصفهان اومده بود تو مجلس، با اکثریت هم اومده بود. بعد یه شروع کرد تو مجلس که بعد یه حرفای زدم، یه روزی اصفهانی ها عده زیادی من یادم اومدن در مجلس، گفتن بابا ما رأی منو خواهیم پس بگیریم. گفتن نه، قانون اجازه نمیده، این آقا تا این 4 ساله بعد همینجا باشه. 4 سال مون، ولی همیشه ما باش دعوا میکردیم تو مجلس، برای اینکه حالا شاید اونا که یادشون باشه تاریخ مجلس اول به اصطلاح مجلس شورای اسلامی اول خیلی چرت و پرت میگفت. حالا میرسیم در همین اصل ولایت فقیه تو مجلس خبرگان، عرض کنم که با اکثریت خیلی بالا البته تصویب شده، ولی اکثریت تخصصیه، یعنی اکثریت خبره است در اصل ولایت فقیه. انشاءالا اونو بعد میرسیم. خیلی خوب، این یک مسئله که در غیر خبره و در غیر تخصص اکثریت هیچ ملاکی نداره و اصل اولی هم عدم ولایت احدی بر احدی است الا با دلیل. این هم یک مبناست که ما باید در مسئله ولایت فقیه قبول کنیم. اما در مسائل شرعی ریشه این که ما گفتیم به اصطلاح مقررات شرعیه رو قبول میکنیم چی بود؟ چرا قبول کردیم؟ یعنی منشأ قبول وحی رو چی میدونستیم؟ منشأ قبول قوانین رو گفتیم جلوگیری از هرج و مرج، و منشأش هم اجتماعی و مختار بودنه که هرج و مرج میاره، قانون جلوی هرج و مرج میگیره. اما منشأ این که یک وحی رو میپذیریم چیه؟ اینه که یکی دوبار بحث کردیم، گفتیم چون ما خودمون رو غیر از جسم روح هم میدونیم و روح رو یک موجود دائمی میدونیم، ابدی میدونیم، باقیمان نمیدونیم، و آیندهش رو نمیدونیم، عقل نمیتونه بگه آیندهش چیه و ما برای آیندهمون احساس خطر میکنیم، نمیدونیم اگر مردیم چطور میشه. وحی میاد به ما میگه که اگر مردی، اگه تو دنیا نماز خوندی، روزه گرفتی، حج رفتی، خمس و زکاتتو دادی، اونجا خاطرت جمع باشه مشکلی نیست. ولی اگر این کار رو نکردی، اونجا خاطرت جمع باشه که خلاصه زبالدانیه، به اصطلاح زباله های آفرینش یه جاییست که زباله ها رو توش میریزن، یعنی چیزای بیهوده توش میریزن که اسمش جهنمه. و خب خودت هم این کار رو کردی دیگه. و ما ظلمنا هم ولکن کانو هم سوش هم یزلمون، شاید 10 بار 20 بار نمیدونم، من نشمردم تو قرآن همین و ما ظلمنا هم ولکن کانو هم سوش هم یزلمون رو در قرآن داریم. حالا آیه شریفه عرض کنم که ان الله لا یظلم، به هر حال یا آقای استدلال کرده بود. پس بنابراین در باره شریعت چون به وحی تمسک میکنیم، هر جا وحی ثابت بشه که از طریق وحی یک ولایتی برای ما محقق بشه قبول میکنیم، هر جا ثابت نشه قبول نمی کنیم. با اکثریت ما قبول نمی کنیم ولایت کسی رو بر خودمون، با وحی قبول می کنیم. اینجاست که مسئله، خوب دقت کنید، انتصاب و انتخاب از هم جدا میشه. ماهیتاً مسئله انتصاب و انتخاب جدا میشه از هم، یعنی در شرایع و قبول شریعت انتصاب هست، اما در غیر مسئله شرایع و چیزهای دیگه غالبا انتخاب هست. و انتخاب حق آدم هم هست، همه آدم ها این حق انتخاب رو دارن، در مسائل متعارف و عادی حق انتخاب معمولی دارن، اما در باره آینده روح با انتخاب، مثلا آدم انتخاب بکنه به یک یهودی بگیم چرا یهودیت انتخاب کرده، میگه برای من ثابت شده که آخرین پیغمبران و اون پیغمبری که نامش سیعتی من بعدهی اسم او احمد هنوز نیمده، ای اونی که محققشونه، ولی اونی که محقق نیست همینجوری تبعیت داره میکنه. حالا اون در قیامت چطور میشه؟ اون دیگه باید ببینیم اسلام چی میگه در باره. آیا اسلام میگه اونایی که لا ان تحقیقن، یهودی به دنیا اومده، یهودی زندگی کرده، یهودی مرده و اهل تحقیقم نبوده، اون جاش کجاست؟ من نمیدونم جاش کجاست، جاش تای جهنمه یا تای بهشته، من خبر ندارم، نمیدونم، خدا خودش میدونه که جاش کجاست. اما اینجورم نیست که بهش 100% مال من و شماست و هیچ کس دیگه تو بهش نمیاد و 100% او باید بره جهنم، من نمیدونم، شاید هم بره یه مدتی جهنم و بعضی از آیات. اینو باید توی بحثای به اصطلاح کلامی بحث کرد، راجب اهل کتاب، نه راجب مشرکین. من مشرکینه میخواستم بگم، و اینکه در مشرکین با اینکه اکثریت فقهای متقدمین، متوسطین، متأخرین حکم نجاست دادن، مرحوم سعد یه راهی باز کرده و اون اجماع رو زیر سوال برده. اگر اون کتاب رو شما مراجعه کنید، فرق گذاشته ایشون بین اجماع، به اصطلاح ایشون میگه این اجماعات، اجماعات احتیاطیه، نه اجماعات روایی. اجماعات روایی اگر باشه مستند به روایت، به اون روایت چه باید دید، و اگر اجماعات به اصطلاح احتیاطی باشه، یک احتیاطه. و احتمال این که بشه بتونه بگه مشرک هم نجس نیست، ایشون داده از این رو که اجماعات، اجماعات احتیاطیه. حالا این مسئله رو باید کتابش من میارم اینجا براتون نظر ایشونه میگم. من این رو میخوام بگم، ببینید مطلب من فعلا این نیست که مشرک نجسه یا پاکه، ولی میگم که در مسائل تخصصی میشه گفت که از راه دلیل متخصص، متخصص هم همینجوری که نمیتونه بگه که یه کسی که تازه مجتهد شده فتواش برای خودش حجت ممکنه، ولی هر کسی نمیره ازش تقلید بکنه. ولی یه کسی که 10 ساله اجتهاد میکنه، 20 ساله اجتهاد میکنه، یا الان مرجع منحصر به فرده، آدم راحت‌تر ازش تقلید میکنه راجع به طهارت، نجاست، نماز، روزه، حج و تا برسد به حدود و قصاص و دیات و را که بعد میرسیم در مسئله تبعیت. از الان در قضاوت مثال زدم، دو سه بارم گفتم، الان قضات ما اگر به فتوا میخوان مراجعه کنن به کی باید مراجعه کنن؟ اگر تو قانون عادی اصلا نیست، ولی تو قانون اساسی ما هست که قاضی نمیتونه به مسئله نرسه، باید برسه، منتها مدرکش تو باید از فتوا بگیره. از فتوای کی باید بگیره؟ از فتوای هر مجتهدی کافیه؟ اینجا اختلاف نظر هست. ما معتقدیم از فتوای اون که اون مجتهدی که مسئولیت رهبری رو داره و مسئولیت امامت رو و امت رو داره، تقدم داره در اجراء حدود و قصاص و دیات و مسائل حکومتی، چنانچه در دیگر مسائل هم تقدم داره، در مسائل اجراییات و مجازات ها هم تقدم داره. خب بنابراین انتصاب و انتخاب رو هم دقت بکنید. هست میتونه نماز جمعه بخونه یا نمیتونه؟
اگر صاحب شعونه میشه دیگه
نمیتونه نماز جمعه بخونه، چون از مناسبه.
بله
چنانچه نمیتونه قاضی هم بشه، مجتهد هم هست، نمیتونه قاضی بشه چون از مناسبه. یعنی باید نسب داشته باشه از طرف ولی امر. حالا یک کسی مجتهد درجه اول میخواد بشه مثلا رئیس قوه قضاییه، میگه من قاضی هستم و مجتهدم، میتونه قاضی باشه. بله در قبل از پیروزی انقلاب در زمان قبضیت همه فقها قضاوت رو حداقل داشتن، اگر ولایت مطلقه رو نداشتن قضاوت رو داشتن، یعنی همه از نظر فقهی قبول دارن که قضاوت رو دارن، ولی نسبت به ولایت مطلقه خب تردید دارن، اختلاف نظر خیلی زیاد هست، انشاءالله بعد میرسیم. پس بنابراین مناسب هم با موارد انتخاب تفاوت میکنه. در مناسب شرعی هم اصل عدمه، مگر اینکه دلیل داشته باشه که طرف میتونه این منصب رو انتخاب بکنه مثل امام جماعت. خب حالا این دوتا مطلب رو اگر توجه کردیم در مبادی و مباعث، ما عرض کردیم که در اولین مرحله حق ولایت مال ذات باری هست که انسانها را آفریده است و با روح و آینده را هم گفته است و قرآن فرستاده است و پیغمبر فرستاده است و گفته است که اگر این کار را کردید در آخرت فلاح و رستگاری داری، اگر نکردی فلاح و رستگاری نداری. و من هم یه آدمی هستم در فرض کنید در این دنیا و مقدمات انسانیت به من میگه که خب بالاخره اسلام آمده و تبلیغم کرده و آخرین پیغمبرم هست و قرآنش هم اینه و اگر عمل نکردم نمیدونم آیا وضعم چیه، میدونم که وضعم خطرناکه، ناچار اعتقاد پیدا کردم و شدم مسلمان. حالا ولی من کیه؟ در درجه اول خداوند عالم ولیه که هرچه او گفت هیچ کس نمیتونه و من یتعد حدود الله فاولاکه هم ظالمون و من یتعد حدود الله فاولاکه هم فاسقون. سه تا آیه
فقط ظلم نفسه،
یا فقط ظلم نفسه اونم دانیم، ولی اولاکه هم ظالمون و اولاکه هم فاسقون رو هم سه تا آیه داریم، یا فقط ظلم نفسه داریم. حدود الهی رو باید رعایت بشه. حدود الهی، همه چیز حدود الهی هست، احکام شرعیه همه حدود الهی هستن، نه تنها قصاص و دیات و عرض کنم که احکام کیفری حدود هستن، حدود اصطلاحی به اونها گفته میشه. بله نمازم از حدود الهیه، روزم از حدود الهیه، حجم از حدود الهیه، بعضی هاش اجتماعی غیر اجتماعی، اونا رو کار ندانیم که تکالیف رو با حدود با هم تفاوت قائل شدن. رساله های قبلی ما نمیدونم، آدم مجبوری این حاشیه ها رو زد بکنه، رساله های قبلی ما فقط نماز و روزه بود. اولا کتاب طهارت اولین کتاب بود و بعد صلات و صوم و حج و عرض کنم که خمس و سهم امام و عرض کنم که ارث و جهاد هم بعضی با جهاد و دفاع رو هم ذکر میکردن و تمام میشد. اما حدود توش نبود، قصاص توش نبود، هر شبت که قضا توش نبود. و همینطور که عرض کردیم اینجا خوشبختانه یه دور بحث کردیم عروت الوثقای مرحوم سید یزدی رضوان الله تعالی علیه جامع ترین کتاب هست از نظر فروع فقهی، یعنی شاید هیچ رساله عملیه نداشته باشیم که به اندازه عروت الوثقا فروع فقهی داشته باشه، ولی کتاب قضا در فروع فقهی نیست. اما ایشون رضوان الله تعالی علیه یک جداگانه یک کتابی نوشتن جلد دوم عروه به نام قضا که ما اینجا یه دور بحث کردیم و خیلی تعجب کردیم که چطور هیچ کس نه حاشیه زده و نه بعضی دوستان پیدا کردن که یکی از فضلای حاشیه مختصری داشتن حاشیه رو آوردن، منم دیدم اما کسی حاشیه نزده است. خب اینجا خوشبختانه ما یه دور بحث کردیم روشو، یه چیزایی هم خوشبختانه چاپم شده است الان. چرا؟ به خاطر اینکه زمان زمانی بوده که حکومت اسلامی دستش باز نبوده، ولی بعد از اینکه حکومت اسلامی دستش باز شد، حالا حکومت دستش باز شد، ما الان داریم میرسیم که آیا واقعا حکومت فقها هست یا نیست، هنوز نرسیدیم. اولین کسی را که میخوایم بگیم پیغمبر اسلام. خدا به پیغمبر اسلام ولایت را داده که او حاکم باشه، غیر از این که پیغمبره. و عرض کردیم تو این جزوه کل القاب و عناوینی که برای پیغمبر خدا هست، انهو عبدالله، انهو بشر، انهو عبدالله، انهو مبشر، انهو منذر، انهو کذا کذا، انهو رسول، انهو نبی و انهو ولی. برای ولایتش آیاتش رو باید ببینیم که پیغمبر خدا ولیه، ولذا جنگ و صلح حق به اوه، ولذا عرض کنم که مصادره اموال اگر جای لازم بدونه حق به اوه، ولذا کارهای حکومتی مال اوه، قضاوت مال اوه. یعنی پیغمبر خدا هم قضاوت، هم جنگ و صلح و هم مصادره اموال، سیره پیغمبر را هم اگر نگاه کنیم اینا رو داشتن و حکومت رو داشتن. منتهی یه بحثی اینجا پیدا شد که اختلاف نظر بود که مبدأش مکه بوده یا مبدأش مدینه بوده. یه موردی هم مجید آقای ما گفتن که اگه شما تاریخ رو بلد باشید و به من بگید آیا پیغمبر خدا که امیرالمومنین سلام الله علیه رو مأمور کردن برن مدائن، برن چیز
یمن،
برن یمن برای تبلیغ اسلام، کجا بوده و کی بوده؟ آیا در مکه بوده یا در مدینه بوده؟ اگر در مکه بوده باز دلیل برای من میشه. در مکه بوده، بسیار خوب. یکی از احکام حکومتی همینه که مأموریت به کسی بدن که برو فلان کشور این کارها رو انجام بده. از مناسب اینه که نماینده پیغمبر بشه و بره یه جایی مثل نمایندگان ولی فقیه. الان کسی بخواد نماینده ولی فقیه بشه بدون مدرک نمیتونه ولایت بشه، ولی ملا هم باشه. نماینده پیغمبر، پیغمبر اکرم اگر در مدینه امیرالمومنین سلام الله علیه رو فرستادن به یمن که برو اونا رو تبلیغ بکن، و خوشبختانه یمنی ها که امروز گرفتار این ائتلاف خطرناک دشمن سرسخت اسلام یعنی سعودی ها و صهیونیست ها هستن، اسلامشون از زمان پیغمبر اسلام و به دست امیرالمومنین سلام الله علیه اسلام اونجا رفته. اگر اینجور باشه اون مدعای ما درست میشه که مبدأ حاکمیت پیغمبر اسلام در مکه در حضرت حاکمیت رو شروع کردن. حالا در مکه یا در مدینه است دیگه خیلی مهمه، در مدینه است رسمی تر بود دیگه، هم جنگ و صلح داشتن، هم مصادره داشتن، هم عرض کنم که احکام خاصی داشتن. این که آیا یک آیه هم خوندیم، گفتیم اولین آیه این آیه هست که ما کانال مؤمنین، این آیه هست که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، اینو بحث کردیم. زائد بر بحثی که دیروز کردیم یک جمله میخوام اضافه کنم، این آیه اطلاق داره یا تقیید داره؟ چون در آینده برای ما راجع به خود ولایت مطلقه فقیه هم از همین بحث میتونیم استفاده کنیم. این آیه مطلقه، یعنی تو اصطلاحات اصولی النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم، نبی و پیغمبر خدا درباره پیغمبر خدا هست، نسبت به مؤمنین اولای از خودشون هستن، یعنی تصرفاتی که میتونه بکنه از هر انسانی در هر چیزی که میتونه خودش تصرف بکنه، پیغمبر بر او اولویت داره و او حق اولویت داره. این مطلقه، مطلقه یعنی ولایت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ولایت مطلقه است. پس بعدها ما اگر در بازنگری ادعا کردیم که در قانون اساسیمون به ولایت رو، ولایت فقیه رو مطلقه کردیم، مستند به این آیه میتونیم استناد بکنیم. الان ما کاری به ولایت فقیه هنوز نرسیدیم، به ولایت فقیه ما الان ولایت پیغمبر رو داریم بحث میکنیم، پیغمبر خدا ولیه. این آیه بحث دیروز که شد اطلاق رو هم دارم اضافه میکنم، میگم این آیه مطلقه و برای پیغمبر خدا ولایت مطلقه رو ثابت میکنه. آیه دومین بود که ما کان المؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. البته شأن نزول مقید نیست، به اتفاق مفسرین، یعنی مفسرین همه قبول دارن که شأن نزول آیه رو تغییر نمی کنه. اکثر آیات ما هم میگه که شأن نزول آیه رو تغییر نمی کنه، مثل که وقت هم گذشته. ولی به هر حال این آیه شأن نزولش داستان زینب بنت جحش هست که حضرت خواستگاری کردن برای زید، او خیال کرد که برای خودشون خواستگاری کردن، بعد که گفتن برای زید بهش برخورد و گفت نه من نه، و آیه نازل شد. این آیه نازل شد که ما کان المؤمنین ولا مؤمنت ندا قد الله و رسول و همراه. پیغمبر خدا گفتن تو باید بری زن زید بشی، گفت آخه زید یه عبدی بوده، به شما هدیه دادن، شما آزادش کردی، الان یه آزاده، عبد آزاد شده، من دختر عمه شما هستم، دختر عمه حضرت ظاهر شده، من دختر عمه شما هستم. حضرت فرمودن هیچ یعنی آیه که نازل شد یه طرف گفت چشم و تسلیم شد. یعنی تا اینجا ولایت پیغمبر خدا در اینجا هست که دخترتو بده به فلانی، اگر پیغمبر فرمود دخترتو بده به فلانی باید بده، اگر گفت دختر فلانی رو بگیر باید بگیره. ولذا هر کی اومد راجع به حضرت زهرا سلام الله علیه فرمودن که فاطمه عقدش در آسمان خونده شده است، فاطمه حسابش با خدا هست، من خودم نمیتونم تصمیم بگیرم. صلی الله علیه و آله.